بینندگان گرامی، ساعت به وقتی پراگ یک و شما برنامه اخباری آزادی را مستقیما تماشا میکنید. امروز 25 دکبر است و من عبدالله اشرف هستم، میزبان شما امروز در برنامه. رئیس مجلس ملی تاجیکستان میگوید سرنوشت 345 هزار شهروند تاجیکستان در روسیه نامعلوم است و 226 هزار نفر دیگر دپورتاسیون شده از حق بازگشت به روسیه محروم شدند. سینفخانه های مخصوص برای کودکان مهاجران در کراسنگارسک یک مکتب خصوصی در خود را برای فرزندان مهاجران باز کرد.
وظیفه ما نه تنها آموزانیدن بلکه مطابق ساختن با جامعه است.
وزیر معارف میگوید با تجلیل سال نو در مکتب ها مخالف نیست، بلکه زید ارچبوری و معرکه های مینوشی و پولستانی از خوانندگان است. برنامه را با خبرها از تاجیکستان شروع میکنیم. مقامات میگویند بیش از 345 هزار نفر شهروندان تاجیکستان به قلمرو روسیه وارد شدند، ولی پس از آن از آنها هیچ معلومات نیست. محمد سعید عبیدالله رئیس مجلس ملی در اجلاس امروز 25 دکبر در این باره اظهار نظر کرد.
امروز ما باید بگیم که 345 هزار بیشتر شهروندان ما وارد فدراسیه روسیه شدند. نامعلوم که تا امروز امنیسیه یا خود لیبرالیزاسیه نشده هستند. بسیارش قرار دارند که با دپورتاسیه نشوند. شاید بسیاری شهروندی رفتار روسیه رو گرفته باشند. بنابراین از این به حالت سپتامبر سال جاری 226 هزار آنهایی که حقوق بورچه برسیه ندارن در حدود کشور هستن.
روسیه کشوری اساسی مهاجرپذیر از تاجیکستان است. بنابر معلومات فدراسیون مهاجران در روسیه، از اول سال روان تا ماه سپتامبر بیش از 1,700,000 شهروندان تاجیکستان وارد روسیه شدند. از این شمار کمی بیش از 700 هزار مهاجران کاری هستند. به گفته حامیان حقوق، مهاجران کاری تاجیک از همه قشر آسیب پذیر در روسیه به شمار می روند و زود زود حقوقهایشان پایمال می شود. کاردهندگان معاش آنها را نمی دهند و یا دیر پرداخت می کنند. حقوق مهاجران همچنان از سوی کارمندان پلیس نیز به گفته حامیان حقوق پایمال می شود که مهاجران را بدون اساس بازداشت می کنند. در روسیه نه تنها حقوق های خودی مهاجران بلکه فرزندان آنها نیز نقض می شود، خصوصا حقوق دسترسی به تحصیل. برخی از مکتب های همگانی در شهرهای روسیه فرزندان مهاجران را برای تحصیل قبول نمی کنند. در بیشتری موارد مأموریت مکتب ها ندانستن زبان روسی را پیش می آورند. از این رو یک مکتب خصوصی در کراسنگارسک، شهرک در کنار مسکو، صنف های ویژه را تأسیس داده است که محض فرزندان مهاجران را برای تحصیل در آنجا می پذیرد. ساجده میرزا گزارش می دهد.
من از خوردی فیلم های تصویری روسی را تماشا می کنم و روسی را یاد گرفتم.
کودکان معمولی یک مکتب معمولی روسیه. چیزی قابل توجه در این مکتب این است که در آن فرزندان مهاجران تحصیل میکنند که با زبان روسی مشکل دارند.
به این کودکان هم چیزی را باید خیلی ساده کرده فهموند. رسم ها را باید نشان داد، بازی ها گذراند، فیلم ها را نمایش داد، یعنی همه چی را در شکل عیونی باید برایشان فهموند تا که آنها فهمند، وگرنه هم تو با گفتن آنها نمیفهمند.
یک لیسه خصوصی در کراسنگارسک، شهری در کنارهای مسکو، با کودکان مهاجران برای برطرف کردن مشکل ندانستن زبان روسی کمک میکند.
برنامه ما عبارت از موضوعهای صنفهای گوناگون است، چون در این صنف کودکان سن و سال گوناگون تحصیل میکنند. بنابراین به ما ضرور میآید وابسته به طالب علمان عمل کنیم و بعضی ها وظیفه های انفرادی میدهیم، بعضی موضوعها را یکجای دیده میبرایم، مثل درس امروزه.
ایده تأسیس صنفهای علاهیده برای کودکان مهاجران به دایرکتور لیسه تعلق دارد. رستم قربتوف به خلاصه آمد که با جاری کردن اصول اروپایی تحصیل آید و مطابق سازی کودکان مهاجران از یک سو مشکل عمده حل خود را می‌یابد و از سوی دیگر لیسه برای صنف‌های پولکی خوانندگان علاوگی پیدا می‌کند.
این به معنای تامش صنف نیست. در آغاز این کودکان با زبان روسی گپ نمی‌زنند و یک می‌شینند و زبان روسی می‌آموزند. هر وقتی که آنهایی که کم و بیش فهمش پیدا می‌کنند و عادت می‌نمایند، آنها را تدریجاً به صنف‌های دیگر می‌گذرانیم.
روسی.
فرزندان مهاجران به گفته متخصصان مجبورند زبان روسی را همزمان با درس آموزند و آنها گاه قسمی از مواد تعلیمی را از خود کردن نمی توانند. در روسیه برنامه دولتی مطابق سازی مهاجران وجود ندارد. این مشکل حالا تنها با یاری اختیاریان و آنهایی که بی‌طرف نیستند تا حدی حل می شود.
اگر ما کار آموزگاران کفچک را تحلیل کنیم، در اینجا معلمان عادی زبان روسی می کوشند که روسی را همچون زبان خارجی به دیگران بیاموزانند. همچنان ما معلمان زبانهای دیگر را داریم که زبان روسی را می دانند و با استفاده از اصولهای تدریس زبانهای غیر روسی را به شاگردان تعلیم می دهند.
با تشبوس دیرکتور این مکتب باز یکچند برنامه های به این مانند با سرپرستی شعبه معارف تشکیل کرده شد. در 4 مکتب کراسنگورسک در روزهای استراحتی درس های علاوگی می گذرند که کودکان از خانواده های مهاجران می توانند مهارت زبان روسی خود را صیقل دهند. پس از درس های معمولی خوراک نصف روزی و تنفس، آنها به ورزش، موسیقی و صنعت فرا گرفته میشن و البته همزمان زبانی روسی را می آموزند.
در دایره برنامه پرواز کودکان فنهای اساسی و مهم را می آموزانند، ولی با ایجادکاری با سنفهای دیگر مشغول می شوند تا اینکه آنها به سیستم مکتبی اینجا همایش یابند. یعنی وظیفه ما نه تنها آموزانیدن بلکه مطابق ساختن با جامعه است.
تعلیم برای کودکان مهاجران رایگان است. از این رو لیسه طلبه های سنف های بین المللی را از 1 تا 1.5 سال قبول می کند. از این بیشتر را لیسه نمی تواند به عهده بگیرد. در این مدت کودکان خیلی مطابق می شوند و می توانند به مکتب های عمومی برای ادامه تحصیل بروند. البته اگر مکتب های عمومی آنها را قبول کند.
شهر کابل پایتخت افغانستان باز موردی حمله جنگ جهانی سلاح به دست قرار گرفت. روز گذشته 24 دکبر گروهی 4 نفره به مجتمع وزارت کارهای جمعیتی افغانستان حمله کردند. سخنگوی وزارت بهداشت وحید مجروح گفت 10 نفر دیگر در پی این حمله جراحت برداشتند. حملهوران اولا در درآمدگاه مجتمع ماشینی سرشار از مواد ترکنده را منفجر کردند و بعدا مقاومت نیروهای امنیتی با جنگجویان 8 ساعت ادامه کرد و 43 کشته بر جای گذاشت. چند روز اخیر سر و صداها در مورد منع شدن تجلیل جشن سال نو در مکتب ها از سوی مدیران معارف رو زد. ولی وزیر معارف و علم تاجیکستان میگوید وزارت مخالف تجلیل سال نو در مکتب ها نیست، بلکه زیدی پولستانی از خوانندگان و والدان برای سال نو و دستورخوان آرایی و تشکیل معرکه های شراب نوشی است. سروناز روح الله گزارش میدهد.
وزیر معارف و علم تاجیکستان سر و صداها را درباره منع تجلیل سال نو در مکتب ها رد کرد. او گفت تا هنوز در این باره هیچ دستور یا قرار به اداره معارف و یا مدیران مکتب ها با امضای او ارسال نشده است.
وزارت معارف قطعیان مقابلی بریدن ارچه ها ما قطعیان مقابلی به احتیاطی نسبت گرفتن پیش روی سختار هستیم. ما قطعیان مقابلی برای سال اینا از والدین خوانندگان و از خوانندگان جمع‌آوری کردن مبلغ هستیم. در مرکز شهر شیروندگی ارچه در همه خانه ها هست. ارچه های سنی اگر باشد مرحمت در وزارت دارا همه جمع‌آوری سودان نیست که ایش دستور از وزارت معارف که دیرکتیو دادگی ما نیستیم. براوردن روزنامه دیواری را هیچ کس من نکرده. همه گونه دسترخوان آرایی، تحفه گیری از خواننده ها، خودتون میفهمید که این چیز را. همه گونه می نوشی، کمپانی های شراب نوشی دیگر که
در تاجیکستان شروع از سال 2007 مقامات معارف در برگزاری برخی عید و جشن ها در مؤسسه های تعلیمی محدودیت جاری کردند. از جمله با فرمان وزیر وقت معارف عبدالجبار رحمانزاده گذرانیدن زنگ آخر منع شد. طبق همین فرمان وزیر در مکتب و مؤسسه های تعلیمی تشکیل نمودن ضیافت و همه گونه چاره بینی که از جانب خوانندگان صورت می گیرد ممنوع شده است.
از جماعه یهودیان در تاجیکستان افرادی به شمار ماندند، اما آنهایی که هم هستند می کوشند عرف و عادت، زبان و فرهنگ و دین خود را حفظ کنند. اعضای این جماعت را در دوشنبه یگانه کنیسه، عبادتگاه یهودیان به هم می آورد. هرچند عبادت کنندگان آن زیاد نیستند و با انگشت یک دست می شود آنها را حساب کرد. ادامه موضوع در گزارش همکارم خرامان بخازاده.
تنها کنیسه یهودیان در تاجیکستان همیشه آماده قبول نمازگزاران است، ولی 6 سال می شود که در اینجا مراسم های دائمی دینی برگزار نمی شوند. در سراسر تاجیکستان کمی بیشتر از 50 عضو جامعه یهودیان باقی مانده است و اکثر آنها کلانسول هستند. در روز استراحت شنبات که شنبه ها می باشد، در کنیسه تخمیناً 10 نفر جمع می شود. این شمار برای تشکیل نماز جامعه یهودیان کفایت می کند. خوخامی آخرین کنیسه سال 2012 به اسرائیل مهاجرت کرد. آنهایی که باقی ماندند به خاطر درست ندانستن زبان عبری در خواندن نماز مشکلی میکشند. کنیسه و یا سیناگوگ یهودیان پس از تخریب شدنش در کنار سابق بازار برکت شهر دوشنبه سال 2009 دوباره برقرار شد و مکانش را دیگر کرد. ماه مارت آن سال صاحبکار و رهبر اوریون بانک حسن اسدالله‌زاده یک خانه محتشم خود را به جمعه یهودیان دوشنبه تحفه کرد. نمازهای جمعی در این کنیسه گوهو به هنگام تشریف مهمانها از اسرائیل برپا می شوند.
در نوبت اول مهمانها به اینجا آمده، بعدن به قبرستان می روند. رفته قبر دیگرها را هم زیارت می کنند.
یعقوب متعف می گوید که وظیفه خود را نه تنها در حفظ مالکیت و نگاه و بین کنیسه می بیند، بلکه اینچنین مسئول تقسیم کمک خیریه به یهودی های باقی مانده در تاجیکستان است. بنیاد یهودی های بخارا که در ایالات متحده آمریکا عمل میکند، در حق هم قومانش در تاجیکستان غمخوری ظاهر میکند. یعقوب به تمیزکار و کارمند قبرستان معاش میدهد. برنا موشی و یکی از آخرین زنان یهودی بخارایی در تاجیکستان است. او به کنیسه برای گرفتن کمک خیریه هر ماه میرود. این کمک چیز بیشتر از 10 دلار است. برنامه وشوه یاد دارد که تا سالهای 90 در تاجیکستان بیش از 10,000 یهودی زندگی میکرد و اولاد بخش اعظم آنها که همچون یهودی های بخارایی معروفند از زمان امارات بخارا ساکن قلمروهای امروزه تاجیکستان و ازبکستان بودند. این زن خوب یاد دارد که هر عید در نزد کنیسه یهودی ها 10 نفر جمع میشد. دستگیری و کمک همدیگر یک بخش مهمی این جمعامت ها بود.
دستگیری از اون جهت نیست که ما با هم معاشرت نمی کنیم. راستی گپ جشن مشترک هم برپا نمی شود. بسیار می خواستم که ایدهای مشترک برپا کنیم ولی نمی شود. سین همه به جای رسیده است. بسیاری ها مریضند. خلاصه هر کس یک
بحانه
خود
را دارد. ولی با این وجود که در تاجیکستان شمور یهودیان خیلی کم است، قبرستان یهودی در دوشنبه همیشه تازه و آزاده نگهداری می شود. برای تامین تازگی و نگاه و بین قبرها چند نفر مخصوص وظیفه دار کرده شدند.
اینا می بیان مهمونو همجده وای میکنن، ما دا کار میتیم، ما کارا وای میک تخت میکنیم، خودمو با ویدیو کده روان میکنیم، همی سوی باشوه.
یهودی های تاجیکستان بیشتر در آستانه جنگ شهروندی در سالهای 90 رفتند. مایا دزوتسوا دختر ژورنالیست معروف شوروی گالینا دزوتسوا هم در آغاز سالهای جنگ از تاجیکستان بیرون رفت، ولی بعد 16 سال دوباره به نزد مادرش برگشت. او حالا آموزگار موسیقی است.
من در همین جا تولد شدم. تحصیل کردم. قصه های زیادی پشت سر شد. ولی بالاخره من به اینجا برگشتم.
مایا دزوتسوا هم در صحبت با یهودی های تاجیکستان همیشه تشویق میکند که به این کشور برگردند. چرا؟ شاید به آن خاطر که در این کشور هم فرهنگ یهودی فراموش نشود.
بینندگان ارجمند، شکل پوره این گزارش را شما میتوانید در وبسایت ما www.azadi.org تماشا کنید. این گزارش آخری برنامه امروز است. اخبار از این بیشتر را در سامانه www.azadi.org و صحیفه های اجتماعی ما فیسبوک و ادناکلاسیکی تویتر مطالعه کنید و گزارش های ویدیویی را در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. صبح پگاه شما را بینندگان ارجمند با خبرهای نو و تازه در برنامه نوید بامدادی منتظر هستیم. تا آن لحظه خدا نگهداری هر یکی شما باشد.
خیلی می‌خوام که سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با آزادی
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، شنوندگان ارجمندی رادیوی آزادی، گلبهار مرادی هستم با خبرهای جهان، تاجیکستان و منطقه. شماره قربانی های سونامی در گلوگاه زوندا افزایش یافته، مقامات محلی روز 25 دکبر مرگ 429 نفر را تصدیق کردند. 1400 نفر زخمی بوده، 128 نفر ناپدید شده است. آفت طبیعی شب یکشنبه در تنگنای زوندا که جزیره های یاوا و سوماترا را از هم جدا میکند به وقوع پیوست. زلزله سنج ها میگویند که موج های بزرگ را آتش فشانی ولکان آنک کراکاتاو بلند کرد. گروه های نجات برای پیدا کردن زنده ها ویرانه ها را کفت و کف می کنند. پریزیدنت اندونزی از مکان آفت طبیعی در ولایت های لامپونگ و بانتند بازدید کرد. او گفت مقامات امکان نداشتند مردم را از این خطر آگاه کنند. در پس منظر سرازیر شدنی شاخص های اصلی ایالات متحده امریکا در بازارهای بورس، پریزیدنت ترامپ امکان برکنار کردن وزیر مالیه استیون مینوچی را بررسی میکند. در این باره بلومبرگ روز 24 دکبر خبر داد. گفته میشود که رهبر کاخ سفید قرار برکناری وزیر را وابسته به وضع در بازار بورس قبول خواهد کرد. از جمله بودن مینوچین در حکومت اکنون به چگونه کاهش یافتن شاخص های اصلی بستگی خواهد داشت. روز دوشنبه شاخص داو جونز در بازارهای جهانی 2.9% ارزشش را از دست داد. S&P تا 2.7% کاهش یافت و روز سه‌شنبه نرخ نفت نیز رو به کم شوی آورد. با گفته یک عده تحلیلگران ماه دکبر سال 2018 از سال 1931 دیده بدترین مرحله برای بازار بورس ایالات متحده آمریکا بود. وضع کنونی بازار بورس به قرار بانک مرکزی آمریکا وابسته است که نرخ بهره را در یک سال 4 دفعه بالا برد. به غیر از این، کاهش از نامعینی در بازارهای بورس و قسمان از قطع شدن فعالیت حکومت ایالات متحده آمریکا منشأ می‌گیرد. ترکیه به مرز سوریه نیروهای اضافه فرستاد. در این باره روز 24 دکبر رسانه‌های ترکیه خبر دادند. به نوشته رسانه‌ها، نیروی اضافی از سربازان و تکنیک نظامی عبارت است که به منطقه جنوب و شرق ترکیه، ولایت کلیسی هم مرز با سوریه فرستاده شد. رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان روز جمعه 21 دکبر در واکنش به قرار پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ دایر به برآوردن نیروهای آمریکا از سوریه گفت:
در ماه‌های آینده عملیات را برای نابود کردن هر دو حزب، حزب کارگران کردستان و حزب یگانه‌های مدافع خلق کرد در سوریه، همچنین عنصرها و بازمانده‌های گروه دولت اسلامی در سوریه انجام خواهیم داد. همه باید از این آگاه باشند.
با نوشته نشریه حریت ترکیه، قسمی از نیروهای فرستاده شده به منطقه شمال سوریه ناحیه البابو در آمدند. در همین حال با نوشته رسانه ها، مخالفان مسلح سوریه که از جانب ترکیه دستگیری می شوند در نزدیکی شهر کردنشین منبیج در شمال سوریه جمع شده اند. منبیج در اختیار نیروهای مخالف کردی اترد مدافع مردمی قرار دارد که این نیروها را امریکا حمایت می کند. انکارا اترد مدافع مردمی را در همدستی با کردهای شورشی ترکیه عیبدار و جنگجویان این اترد را تروریست عنوان می کند. روحانی سرشناس ایران و رئیس پیشینی وزارت عدلیه آیت الله محمود هاشمی شهرودی پس از بیماری طولانی در تهران درگذشت. در این باره تلویزیون دولتی ایران روز 24 دکبر خبر داد. شهرودی 70 ساله ماه انور در آلمان تبابت می گرفت و در حال به تهران برگشت که فعالان از دادستانی آلمان تفتیش قرارهای اعدام را که شهرودی قبول کرده بود درخواست کردند. فعالان نقش او را در قرارهای قتل، جنایت به ضد بشریت می نامند. او کسی نزدیک به آیت الله علی خامنه ای و از جایگزین های احتمالی رهبری عالی عنوان می شد. در شهر المتا یک گروه فعالان اتحادیه جمعیتی الامانت روز 24 دکبر در نزد بنای کنسولگری چین جمع شدند تا درخواست نامه را با امضای 26 قزاق‌تبار که از منطقه شینجان برگشتند و نمایندگی چین سپارند. فعالان میگویند نزدیکان آنها در چین دستگیر شده اند. مؤلفان نامه از پکین قطع تعقیب و رهایی نزدیکانشان را طلب کرده اند، ولی مسئولان کنسولگری چین از قبول نامه خودداری کرده گفته اند مؤلفان علکش شهروندی قزاقستان را پذیرفته اند و پس از این باید به وزارت کارهای خارجی این کشور رو آورند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
وزیر معارف و علمی تاجیکستان سر و صداها را درباره منع تجلیل سال نو در مکتب ها رد کرد. او گفت تو هنوز در این باره هیچ دستور یا قرار به اداره های معارف و مدیران مکتب ها ارسال نشده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. نوریدین سعید وزیر معارف و علمی تاجیکستان روز 24 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت کسی تجلیل سال نو میلادی در مکتب و دانشگاه های تاجیکستان را منع نکرده است، بلکه جمع‌آوری مبلغ برای ضیافت های سرخرج و بزم های با دبدبه ممنوع است. وزیر گفت
وزارت معارف قطعیان مقابل بریدن ارچه ها، ارچه هایی که با زحمت پرورش کرده میشین و نیم کبوتی زار شود نفت بریده در مکتب و میموند، ما قطعیان مقابل بریدن ارچه هستیم. ما قطعیان مقابل یا حالت های سختار به نگاه بین نمیکنند، بعضن مکتب ها همین حالت ها به سختار میشند، ما قطعیان مقابل به احتیاطی نسبت گرفتن پیش روی سختار هستیم. ما قطعیان مقابل برای سال اینا از والدین خوانندگان و از خوانندگان جمع‌آوری کردن مبلغ هستیم.
او در پاسخ به سؤال خبرنگار رادیو آزادی که در برخی منطقه های تاجیکستان تجلیل سال نو را منع کردند تنها گفت
های گفتن میگیرن اخی بار اول است اخی برآوردن روزنامه دیواری را هیچ کس منع نکردای.
چند روزی اخیر والدین در منطقه های تاجیکستان میگویند در مکتب فرزندان آنها گفته شده است که تجلیل سال نو منع است. دوران یک خواننده مکتب میونه در ناحیه همدانی به رادیو آزادی گفت که در مکتب با آنها گفتند هیچ گونه عید را تجلیل نکنند. دلاور شاهی سازاده مدیر معارف ولایت ختلان این گفته ها را تصدیق کرد و گفت آنها به خواننده ها گفتند که بگذار خواننده های روس زبان این عید را تجلیل کنند. هم صحبتی رادیو آزادی گفت هرچند این تصمیم بر اساس دستور یا قرار رسمی گرفته نشده است، اما آنها این مشورت را شفاهی به دیکتوران مکتب ها رساندند. اما تحلیلگران اجرای دستورها درباره تجلیل یگان جشن را به مقال به جای کلاسال عرب میدیان. سعدی مهدی دکانی فاکولته ژورنالیستیکای دانشگاه ملی تاجیکستان که چند روز پیش با یک نوشته درباره سال نو از تجلیل بشکوه این عید جانبداری کرده است گفت همه گونه عید و خرسندی نابسته به مذهبی یا ملی بودنش با هدف شادمانی مردم تشکیل می شود و بهانه سرجمع شدن خانواده ها در سر یک دسترخوان است. او میگوید سال نو میلادی در تاجیکستان از زمان شوروی تجلیل می شود و در دوام 70 سال این جشن به عنوان رمز تحویل سال میلادی از روی فرهنگ بین المللی در کنج و کنار تاجیکستان در شرایط خانه تجلیل می شود. این استاد دانشگاه گفت نباید افراد الهیده ایده و یا اندیشه های انفرادی خود را به جامعه تلقین کنند و از این رو خواننده ها را به خودی و بیگانه جدا کنند. او میگوید جشن سال نو به فرق از عیدهای دیگر هیچ اسراف‌کاری زیاد ندارد و تنها با دادن تحفه به همدیگر میتوان تفریح و خرسندی کرد. آمادگی دوشنبه به استقبال سال نو یک ماه پیش از فرارسی سال 2019 شروع شد و اکثر ساکنان درک کردند که در تفاوت به سالهای گذشته که هرچه سال نو روزهای 28 و یا 30 دکبر و برای چند روز آرا داده میشد، امسال مقام این عید برجسته‌تر میشود. آنهایی هم هستند که این عید را برای مردم تاجیک بیگانه میحسابند و نوروز را جشن اساسی تاجیکان اعتراف کردند. در تاجیکستان شروع از سال 2007 مقامات معارف در برگزاری برخی از عید و جشن‌ها در مؤسسه‌های تعلیمی محدودیت جاری کردند. از جمله با فرمان وزیر وقت معارف تاجیکستان عبدالجبار همانزاده گذرانیدن چوربینی زنگ آخر منع شد. طبق همین فرمان وزیر معارف در مکاتب تشکیل نمودن ضیافت و همه گونه چوربینی که از جانب خوانندگان صورت می‌گیرد ممنوع گشت.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
درگیری با حملواران به بنای وزارت فواید عامه افغانستان در کابل پس از 8 ساعت پایان یافته است. به گفته مقامات افغان در این حمله 43 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. پلیس افغانستان میگوید که 350 تن از کارمندان دولتی را از جای حادثه بیرون کرده است. تفصیلات این ماجرا را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. حمله به بنای وزارت فواید عامه افغانستان بعد از ظهر دوشنبه 24 دکبر زمانی رخ داد که وقتی کاری پایان یافته بود و کارمندان به خانه هایشان می رفتند. در این حمله که در عموم 8 ساعت دوام کرد 25 نفر هم زخمی شدند و به گفته سخنگوی پلیس کابل حداقل یکی از کشته شده ها کارمند پلیس می باشد. این درگیری با کشته شدن همه حملهوران پایان یافته است، اما مقام های پلیس میگویند احتمال دارد شماره کشته شده ها افزایش یابد. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان به خبرنگاران گفته است که نیروهای امنیتی 3 تن از حملهوران را کشتند و حملهور چهارم خود را منفجر کرده است. نیروهای امنیتی افغان موفق شدند 350 تن از کارمندان دولتی را از اداره های این وزارتخانه بیرون کنند. نجیب دانی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که بنابر موقعیت دشواری محلی رویداد و نجات کسانی در آنجا بوده، عملیات بر ضد حملهوران با احتیاط انجام شد و چند ساعت را در بر گرفت. وی گفت
به دلیل تاریکی شب همچنان موقعیتی نهادها در ساحه مسکونی یک اندازه عملیات پیچیده ساخت و ما یک اندازه عملیات طولانی شد، اما با آن هم بیشتر از 357 تن از کارمندان هر دوی اداره تخلیه شدند، اما متاسفانه تلفاتی هم داشت.
هنوز هیچ گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است، چون این حمله ها را در گذشته گروه طالبان و دولت اسلامی راه اندازی کرده بودند. حمله ای روز دوشنبه مرگبارترین حمله در کابل طی چند ماه گذشته می باشد. در اوائل ماه ایونی سال جاری در پی یک ترکیش در نشست شماری از روحانیان در پایتخت افغانستان حداقل 55 نفر کشته و حدود 100 نفر زخمی شدند. حمله اخیر 22مین حمله مرگبار در کابل در سال 2018 است. بر اثر حمله ها در پایتخت افغانستان در سال 2018 بیش از 500 نفر کشته و بیش از 1000 تن دیگر زخمی شدند. خشونت اخیر تنها چند روز پس از آن رخ می دهد که بنا به گزارش ها دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به وزارت دفاع آن کشور دستور داد برای خروج 7000 سرباز آمریکایی از افغانستان آماده شود. برخی از تحلیلگران هشدار دادند خروج بخشی از نیروهای آمریکایی از افغانستان ممکن است بحران امنیتی در افغانستان را پیچیده تر کند. جنگ افغانستان طولانی ترین جنگی است که آمریکا درگیری آن شده است. در عین حال برخی از کارشناسان و تحلیلگران میگویند خارج شدن نیمی از نیروهای آمریکایی از افغانستان پیامدهای بدی بر مذاکرات احتمالی طالبان با حکومت افغانستان و مناسبت های واشنگتن با کابل خواهد داشت. بنابر گزارش های نو از سوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، منطقه های زیر نظارت حکومت مرکزی طرف محدود می شود و حکومت تنها بر 55% قلمرو آن کشور تسلط دارد. در همین حال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفته است ماموریت نظامی آمریکا به همان شکل گذشته ادامه خواهد داشت. فرمانده ماموریت حمایت قاطع در افغانستان گفته است آنها هنوز دستور در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دریافت نکردند.
همچن حباب است دل ما، در خون جگر همچن حباب است دل ما، از نیم نفس آهی سراب است دل ما، از نیم نفس آهی سراب است دل ما، شعله رخسار نداریم از یک نگاهی، در کباب است دل ما،
رحمتی یار فتاده
وزارت دفاع افغانستان از دوباره فعال شدن پایگاه های گروه بنام دولت اسلامی در شمال کشور اظهار نگرانی میکنند. جزئیات بیشتر در گزارش من طاهر سفر. جنرال علی محمد احمدزی فرمانده واحد نظامی 209 وزارت دفاع گفت داعش تلاش دارد مرکزهای خود را برای هراس افکنی در شمال و شمال و شرق افغانستان دوباره احیا کند. بعضی از ولایت‌های شمالی افغانستان با تاجیکستان هم مرز هستند. علی محمد احمدزی روز جمعه 22 دسامبر به خبرنگاری رادیو آزادی گفت
در مورد به داعش من قبلا هم گفتم و حالا هم باید تذکر داد که این گروه در ولایات بدخشان، فاریاب و جوزجان در حال جمع و جور هست.
جنرال احمدزی افسود نیروهای افغانستان در چند ماهی اخیر همراه با نیروهای بین المللی بارها به موضع‌های گوناگون جنگجویان داعش حمله های هوایی و زمینی انجام دادند، اما این گروه در شمال محو نشده است و به فعالیت های تروریستیش ادامه می دهد. به قول جنرال افغان جنگجویان داعش از مشاوران خارجیشان تمرین و آموزش می گیرند و در صدد گسترش دامنه فعالیت هستند. جنرال علی محمد احمدزی یکی از فرماندهان در شمال افغانستان در ادامه صحبت با رادیو آزادی گفت
در زون شمال در بعضی از ساعات ولایت بدخشان همچنان در ولایت تخار، جوزجان و فاریاب این گروه با داشتن اعضای خارجی و هم مربیان خارجی حضور دارد و معلومات ما بر اساس گزارشات کشفی موجود نزد امنیت ملی است که ما حضور گسترده این گروه را تایید میکنیم.
پیشتر از این بیانیه جنرال افغان وزارت امور داخلی گفت که نیروهای امنیتی اعضای داعش را در بسیاری از مناطق افغانستان محو کردند و عملیات ها برای ریشه‌کن کردن این گروه همچنان شدت میگیرند. نصرت رحیمی یکی از سخنگویان وزارت امور داخلی هفته گذشته به رادیو آزادی گفت گروه داعش در افغانستان در حال نابودی است. بعضی از کارشناسان افغان ضعیف شدن داعش در افغانستان را تایید میکنند، ولی میگویند جنگجویان گروه شیوه فعالیتشان را تغییر داده از جنگ آشکارا به پنهانکاری گذشتند. ادیب غیاسی یکی از این کارشناسان از شهر بلخ به رادیو آزادی گفت
عملات گروهی ندارند، عملات هدفمند موقع طلبانه داشته باشند.
با قول مقامات افغانستان در بین اعضای گروه به نام دولت اسلامی شهروندان کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان هستند. مقامات تاجیکستان هم از ظهور داعش در شمال افغانستان و نزدیک به مرز تاجیکستان اظهار نگرانی کردند و بیم دارند که ناامنی از آنجا به تاجیکستان سرایت میکند. تعداد اعضای داعش در افغانستان معلوم نیست، ولی گفته میشود احتمالاً از 1000 نفر بیشتر باشند. روز 20 دسامبر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم از خطر گسترش فعالیت داعش هشدار داد و گفت خطر آن وجود دارد که داعش و گروه‌های مثل آن از سوریه به کشورهای همسایه از جمله افغانستان پهن شوند. ولادیمیر پوتین داعش را یک خطر عظیم برای همه نامید و گفت تا زمانی که اوضاع در افغانستان ناامن میماند ما مجبور میشویم پایگاه نظامی خود را در تاجیکستان تقویت بخشیم. هدف از حضور پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان با گفته مقامات هر دو کشور تامین ثبات و مقابله با هر خطر امنیتی بخصوص از افغانستانی همسایه است. تاجیکستان با افغانستان 1300 کیلومتر مرز مشترک دارد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در خوجند کارخانه مشترک ترانسفرماتور براری تاجیکستان و ازبکستان باز خواهد شد. حالا ساختمان این کارگاه در نزد شرکت خوجند تارگمش به مرحله نهایی رسیده است. کارخانه ترانسفرماتور براری تاشکند آمادگی خود را جهت همکاری با تاجیکستان ماه ایون همین سال در نمایشگاه در خوجند بیان داشته بود. قرارداد تأسیس این کارخانه مشترک ماه آوگوست ضمن سفر کاری امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به تاشکند به امضا رسیده است. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. این نخستین کارخانه بزرگ در شمال تاجیکستان با ازبکستان بعد این نرمش مناسبت با این کشور خواهد بود که این کشورها یک جای ساخته و بهره برداری خواهند کرد. در این روزهای نرم زمستان در شرکت خوجند تارگمش بنیاد سیخ ترانسفرماتور براری قریب به انجام رسیده است. مظفر جمعایف مؤسس این شرکت روز 25 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تجهیزات ضروری برای تولید ترانسفرماتور را کارخانه تاشکند از آلمان وارد خواهد کرد. او افزود:
از جانب ازبکستان شریک ما السان افتگی کارخانه که در جمهوری ازبکستان زیاده از 20 سال دسته برای استحصال ترانسفرماتورها کار کرده استادن، شریک ما همین کارخانه میشود. بعد سال نو از ماه ینور همه تجهیزات را برای سیخ نو میداره، از ماه فورال سر کرده برای استحصال کردن ترانسفرماتورها فعالیت ما را سر میکنه.
مظفر جمعایف همچنین گفت کارخانه مشترک تولید ترانسفرماتور در خوجند نمودهای گوناگون ترانسفرماتور با اقتدار از 20 تا 2500 کیلووات ساعت قبول و انتقال برق استحصال خواهد کرد. و گفته او بازار داخلی به این گونه محصولات نیاز دارد و در حال حاضر ترانسفرماتورها عمدتاً از چین وارد کرده می شود. تاجیکستان در ولایت ختلان یک کارخانه استحصال ترانسفرماتور دارد که امسال بیش از 270 ترانسفرماتور استحصال کرده است، ولی این به تأمین طلبات کشور کافی نیست. او میگوید:
ما تیار هستیم که همه فرمایش هایی که چند قدر ضرور می باشد برای جمهوری تاجیکستان همش را استحصال کنیم و بعد در آینده صادرات کنیم.
ماه ایون همین سال در نمایشگاه سوغد اکسپو در خوجند 40 شرکت از ازبکستان و عمدتاً از ولایت های تاشکند و فرغانه این کشور شرکت کرده برخی آمادگی خود را برای راه اندازی همکاری ها بیان داشته بودند. دلشاد منگلیف معاون رهبری پلاته سودا و صنعت ازبکستان میگوید: ما در تاشکند کارخانه ترانسفرماتور براری داریم و پیشنهاد گرفتیم که چنین کارخانه مشترک را در تاجیکستان نیز باز کنیم. همچنین در بخش صنعت سبک استحصال قسمهای احتیاطی برای نقلیات و نساجی نیز پیشنهاد ها برای همکاری را دریافت کردیم. کارخانه مشترک استحصال ترانسفرماتور تاجیکستان و ازبکستان در خوجند نخستین کارخانه بزرگ در ولایت سوخت خواهد بود که بعد از گرمی مناسبت بین این کشورها در سال جاری بنیاد می شود. تاجیکستان و ازبکستان بیش از 20 سال روابط تیره و مشکل داشتند. در این مدت داد و گرفت دو همسایه دیوار به دیوار به نقطه پایین ترین رسیده بود، ولی امسال در پی گرمی مناسبات همکاری های تجارتی و اقتصادی بین این کشورها رو به رشد بی سابقه نهاد. بر پایه آمار رسمی داد و گرفت در 9 ماه امسال با ازبکستان و تقریبا 220 میلیون دلار رسیده است و مقامات دو کشور نیت دارند که این رقم را سالهای نزدیک به 1 میلیارد دلار رسانند.
فرخ امانتف شطرنج بازی معروفی تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به شهمات برخوار و فوری در شهر سنت پیتربورگ روسیه شرکت می‌ورزد. دسته منتخب المپیک فوتبال تاجیکستان در مسابقات چهار ملت در شهر دوحه قطر اشتراک می‌نماید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. شطرنج بازی معروف تاجیک فرخ امانتف در مسابقات قهرمانی جهان اوید به بلیتس یا شاهمات برخوار و رپید یا شاهمات فوری که از 26 تا 31 دکبر در شهر سنت پیتربورگ روسیه دایر میگردد شرکت میورزد. او یگانه شطرنج باز است که تاجیکستان را در این مسابقات جهانی نمایندگی میکند. به اطلاع سامانه رسمی این مسابقات در قهرمانی جهان زورترین شطرنج بازان جهان که در فهرست فیده فدراسیون بین المللی شاهمات نه کمتر از 2500 امتیاز دارند اشتراک می نمایند. در مسابقه اوید براپید میانی مردان 204 شطرنج باز و میانی زنان 123 نفر، اوید با بلیتس بین مردان 206 کس و میانی زنان 125 نفر شرکت می‌ورزند. ماگنوس کارلسن نروژیگی قهرمان جهان اوید با شاهمات کلاسیکی که در فهرست جهانی اوید با رپید و بلیتس در مقام اول است، یکی از مدعیان اصلی جایزه‌ها محسوب می‌شود. مبلغ عمومی جوایز مسابقات 1 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل می‌دهد. زمنان فرخ امانتف اخیران در مسابقه بین المللی در چیلی مقام سیوم را کسب نمود. فرخ امانتف که یگانه گرسمیستر در تاجیکستان است، در 10 بازی با 6 پیروزی و 3 مساوی 7.5 امتیاز به دست آورد. او تنها از غالب مسابقات الکسی شیرف که اسپانیا را نمایندگی کرد مغلوب گشت. فرخ امانتوی 40 ساله فعلا در شهر سنت پیتربورگ روسیه بسر می برد و در همه مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی می کند. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من حیات خود را به شما تصور کردن نمی توانم. بنابراین در همه مسابقات بزرگ شما شرکت می ورزم. سال 2002 در المپیاد جهانی شاهمات در شهر بلید اسلوونیا معیار گراسمیستری بین المللی را به جا آوردم. به هر حال من هنوز امید دارم که بالاخره قهرمان جهان می شوم.
خبری دیگر، دسته منتخب المپیک فوتبال تاجیکستان تحت رهبری متخصص ازبکستانی عثمان توشف در مسابقات چهار ملت که از 15 تا 23 ژانویه در پایتخت قطر شهر دوحه دایر می‌گردد شرکت می‌ورزد. در این مسابقه دسته های منتخب المپیک کویت، قطر، تاجیکستان و ایران اشتراک می نمایند. فوتبال بازانی تاجیک در دوری اول 15 ژانویه مقابل تیم ایران بازی می کنند. منتخب تاجیکستان در دوری دوم 18 ژانویه با تیم قطر روبرو می شود. بازی سیومی منتخب تاجیکستان 21 ژانویه با تیم کویت دایر می گردد. شرکت در این مسابقات بین المللی در قطر برای منتخب المپیک فوتبال تاجیکستان یکی از دوره‌های آمادگی دسته به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 2020 محسوب می‌شود که از 22 تا 26 مارس سال آینده در شهر تاشکند برپا می‌گردد. فوتبال بازان تاجیک در گروه F با تیم‌های منتخب هندوستان، پاکستان و ازبکستان رقابت می‌کنند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
مال روسی بدون باج گمرکی. تاجیکستان واردات مال های روسیه و سه دوست آن را از باج گمرکی آزاد کرد. تبابت در تاجیکستان رایگان است، اما مشتری ها میگویند به پول سخنت اثر ندارد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم قیومت عطا خواهیم شنید.
تا
تاجیکستان انتقال نیروی برق را به ازبکستان موقتاً قطع کرده است. یک منبع معتمد در شرکت برق تاجیک روز 11 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی این خبر را تصدیق کرد و گفت رهبریت شرکت تصمیم گرفت حالا که تاجیکستان نیروی برق اضافی در اختیار ندارد، صادرات آن را به کشور همسایه ازبکستان قطع کند. وی گفت در صورت فراهم شدن شرایط تولید نیروی برق اضافی، صادرات آن به ازبکستان از سر گرفته می شود. با اطلاع منبع از بهار امسال تاجیکستان پرتاب خالی آب از آبانبارهای نیروگاهی کشور را قطع کرده، برق اضافی تولید شده را به ازبکستان بر عوض 2 سنت آمریکایی برای هر 1 کیلووات ساعت می فروخت. در مجموع تاجیکستان امسال به کشور همسایه تقریبا 1.5 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق فروخته است. این در حالی است که قبلا گزارش شده بود به دلیل تخریب خطهای انتقال نیروی برق از تاجیکستان به افغانستان، شرکت برق تاجیک با استفاده از خطهای انتقالی ازبکستان به افغانستان نیروی برق صادر میکند. همچنین به اطلاع سازمانهای مالی بین‌المللی، تاجیکستان به مقدار اندک صادرات نیروی برق به قرغیزستان را نیز ادامه میدهد. همزمان از مناطق مختلف تاجیکستان خبرها درباره جاری شدن محدودیت یا به اصطلاح لیمیت در استفاده نیروی برق میرسند، هرچند رهبریت برق تاجیک چنین محدودیت ها را به دلیل انجام کارهای تعمیری رفع میدهند. بانک آسیای رشد تصمیم گرفت از تقدیم گرانت یا خود کمک های بلاعوض به تاجیکستان را از سر گیرد. از سال 2012 تا 2017 این مؤسسه بین‌المللی هم در شکل قرض و هم در شکل گرانت به تاجیکستان کمک میکرد. خودداری بانک آسیای روش از دادن قرض به تاجیکستان در حالی است که قرضهای علاوگی تهدید یا خود ریسک به نظام مالی تاجیکستان را بیشتر نموده میتواند به خواجگی این کشور زیان رساند. در حال حاضر قرض تاجیکستان به تخمیناً 2 میلیارد و 900 میلیون دلار یعنی تقریباً 40% تولید ناخالص ملی جمهوری برابر است. بانک آسیای رشد 20 سال اینجانب با تاجیکستان همکاری داشته، در این مدت به مبلغ 1 میلیارد و 700 میلیون دلار قرض و گرانت تقدیم کرده است. این مؤسسه مالی در بازسازی و رشد انفراستراکتور جمهوری، سرمایه‌گذاری در سکتورهای دولتی و خصوصی، نظام نقلیات، انرژتیکا و آبیاری، کشاورزی و رشد شهرهای تاجیکستان سهم گذاشته است. هفته گذشته ارزش یک بشکه نفت نوع برند بار اول از 25 اکتبر سال 2017 از مرز 58 دلار پایان رفت و بنابر نتیجه معاملات در همین سطح باقی ماند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفت که قیمت بشکه نفت در حدود 60 دلار برای کشورش قابل قبول است. با گفته او بخش خراجات بودجه روسیه با نظرداشت 40 دلار تهیه شده است. کاهشی با صورت نرخ این نوع انرژی نیمه اولی ماه اکتبر مشاهده شد. اول ماه اکتبر نرخ یک بشکه نفت برند بیش از 82 دلار بود. در کمتر از 2 ماه برند سیاک ارزش خود را گم کرد. کاهشی فعلی با سرعت ترین در 3 سال آخر به شمار می آید. در یک سال آخر نرخ نفت در بازار جهانی بنابر نگرانی ها از تحریم های آمریکا ضد ایران و همچنین تعهد کشورهای اوپک برای کم کردن استحصالات بالا رفت. تغییرات ناگهانی در بازار به دنبال پخش خبرها از افزایش استحصال نفت خامی آمریکا به میان آمد. گذشته از این معلوم شد که افزایش استحصال نفت در 3 کشور عربستان سعودی، آمریکا و روسیه کمبود احتمالی نفت ایران را پررنگ می‌پوشاند. و ولادیمیر کرافچنکو مدیر کل پیشینی اپراتور ملی اوزموبایل همکنون رهبر اوسل تعیین شد. شرکت موبایلی اوسل اخیراً از سوی حکومت ازبکستان خریداری شد. تونی گرونبرگ از سال 2014 تا کنون اوسل را مدیریت میکرد. با اطلاع منبعها مسئولان خارجی اوسل سبکدوش و در عوض آنها شهروندان ازبکستان به کار تعیین شدند. ولادیمیر کرافچنکو 33 ساله دانشگاه وستمینستر بین‌المللی تاشکند را ختم کرده است. او ماه مارس سال 2017 مدیر کل اوزموبایل تعیین شد. شرکت تلیا یا تلیاسنر پیشین که 31 سهمیه هاش از حکومت شویتسی است 5 دکبر 94% سهمیه هاش را به کمیته دولتی ازبکستان در امور خصوصی گردانی مالکیت در عوض 215 میلیون دلار فروخت. بعد آنکه سر و صداها درباره پارادی تلیاسنر با دختر پیشین پرزیدنت ازبکستان گلنورا کریموا زیاد شد، شرکت مجبور گردید که به وزارت عدلیه آمریکا نزدیک 1 میلیارد دلار جریمه پردازد. شرکت تلیا 5 دکبر در سامانش خبر فروختن سهمیه ها و خارج شوی را از ازبکستان تصدیق کرد.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. تاجیکستان واردات مال و محصولات را از 4 کشوری پسا شوروی، روسیه، بلاروس، قزاقستان و قرغیزستان از پرداخت باج گمرکی آزاد کرده است. در خدمات گمرک تاجیکستان در صحبت با رادیو آزاده گفتند که در این باره قرار حکومت تحت رقم 399 صادر شده است. در بند سوم متن این قرار که دسترس رادیو آزاده نیز شد گفته می شود هنگام واردات مالهای استحصال کشورهایی که به آنها سازشنامه دو جانبه سودای آزاد به امضا رسانیده شده است نظام سودای آزاد مقرر و معیار صفری باج گمرکی تطبیق کرده می شود. شهری شریپوا بروکر گمرکی و کارمند شرکت استم 2015 روز 7 دکامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت تاجیکستان با 4 کشور دیگری پسا شوروی، روسیه، بلاروس، قزاقستان و قرغیزستان سازشنامه سودای آزاد دارد و متناسبا از مال این کشورها باج گمرکی ستانیده نمی شود. او گفت
وای سازشنامه دارد، وای دولت سازشنامه دارد با همدوی تاجیکستان همون دولت ها باج گمرکی نمیسپره. از باج گمرکی آزاد است. از انداز نه. در اون حالت سبکده نمیسپره. دیگر مملکت هایی که واردات هست باج گمرکی تغییر داده گی.
همین 5 دولتی که معلم گفتید اینا کدام دولت ها هستن؟
این دولت قزاقستان، بلاروسیا، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان.
5 دولت.
اگر نو اگر هر تلیفون نکن این دولت خودم به سوزش نما کده گی 5 دولت همین باج گمرکی صاحب کده نمیشه.
شریپوا که با صاحب کاران در اجرای رسمیت گمرکی کمک می رساند گفت با آزاد شدن مال این کشورها از باج گمرکی ممکن است ارزش مال این کشورها در تاجیکستان تا 5% ارزان شود. 4 کشوری که تاجیکستان مال و محصولات آنها را از پرداخت باج گمرکی آزاد کرده است، عضو اتحاد اقتصادی اوراسیایی زیر نظره روسیه هستند. از زمان تأسیس این سازمان در سال 2013 مسکو دوشنبه را پیوسته برای شامل شدن به این سازمان تشویق میکند. یک مقررات این اتحاد گردش آزاد مال و محصولات بدون رسمیت گمرکی در قلمرو کشورهای عضو است. مقامات تاجیکستان رسما قرار نو را شرح ندادند. اکثر کشورهایی که تاجیکستان مالهای آنها را از پرداخت باج گمرکی آزاد کرده است از شریکان مهمی تجارت این کشور می باشند. روسیه و قزاقستان از شریکان صف اول هستند. موافق معلومات آژانسی آمار تاجیکستان، روسیه با 903 میلیون دلار صادرات سالانه در سال 2017 شریک رقم یک تجارت تاجیکستان است. هرچند مال و محصولات چین از پرداخت باج گمرکی و اندس آزاد نیست، بنابر ارزان و رقابت پذیر بودن مالهایش در تاجیکستان خریدار زیاد دارد و 20% سودای خارجی تاجیکستان به این کشور راست می آید. قزاقستان با 18% سومین شریک تجارتی تاجیکستان است. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. در تاجیکستان بر اساس قانون دسترسی به خدمات طبی قسمان رایگان است، اما مردم می گویند در اصل برای همه معالجه چی در مؤسسه های دولتی و چی در خصوصی پول می پردازند. در این میان از همه بیشتر گروه های آسیب پذیر چون بازنشستگان، معلولان و افراد کم بضاعت عذاب میکشند چون پول برای درمان و طبابت ندارند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم سروینازی روح الله.
منوره نعمتوا سوکین 48 ساله دوشنبه 6 سال است که از بیماری سرطان رنج میبرد و در شفاخانه قریه بولو ثبت نام شده است. بعد چند مرحله تبابت کیمیودرمانی قدرت کار کردن را از دست داده است. تامین خانواده با 3 فرزند و همسری بیمور با 2 شوهری آموزگارش است. از بس که سیاتیش بد شده است مجبورند پولی زیادی بودجه به این هم کسودی خانواده را برای تشخیص و تبابت صرف کنند.
بایی بلیدی نتونیستم گرفتم. مو کارچکر که ندادم. بایی بلیدی نه قریبا مو 300-400 تو نرسته همه را سپاریدم بودم که اونا قبول نکردن و ای باز رفتم گرفتم و ای 48 ساله میشه ای خواه 130 سوم شد من 129 سوم میشم 3 ماه پیش نزدچینی کرد با گوکی نزدچینی کردی با بیو با رفتم نزدچینی کردن گوکی گردوت چیشین کسالیشین دیگرد برمه گردوت
در مورد یاری طبی رایگان از طرف دولت این زن اطلاع ندارد و میگوید حتی تصور کرده نمیتواند که معالجه رایگان است. تاجیکستان بر طبق قانون اساسی دولت اجتماعی است که تمام ثروت های مادی میان شهروندان تقسیم شده به نیازمندان بر اساس اصول عدالت اجتماعی یاری رسانده میشود. در قانون گذاری کشور در مورد تامینات اجتماعی بعضی شرط‌های خاصی را می‌شود پیدا کرد. از جمله طبق ماده 38 قانون اساسی شخص در دایره مقرر نموده قانون از یاری طبی رایگان استفاده می‌نماید. در همین حال چهارچوبه‌های قانون را در نوبت خود کدکس تندرستی در قسم یکم ماده 36 معین می‌کند که در آن گفته شده است که ترتیب تعیین طبی رایگان برای شهروندان صلاحیت حکومت است. در قرارهای حکومت تاجیکستان تحت شماره 600 که دکمبر سال 2008 تصدیق شده است، رویخط خدمت‌رسانی های طبی که در مؤسسه های تندرستی دولتی رسانیده می شوند ترتیب داده شده، همچنین قیمت نوها و اندازه خدمت‌رسانی ها نیز معین نموده است. در این سند گفته شده است که خدمت‌رسانی طبی و سانیتاری رایگان به شخصان امتیازدار پیش بینی شده است. نوهای اساسی کمک های طبی رایگان این هایند: یاری فوری و مراقبت طبی، یاری اولیه طبی و سانیتاری، یاری های مخصوص طبی در شرایط امبولاتوری، تامین دارو، واکسین و فعالیت های آزمایشگاهی تشخیصی، یاری طبی در بستر، یاری های دندان پزشکی. امسال برای سوهای تندرستی در تاجیکستان 1.5 میلیارد سومونی که 7% بودجه را تشکیل می‌دهد جدا شد. از جمله برای بیمارخانه ها 159 میلیون سومونی، برای درمانگاه ها 4.979 میلیون سومونی، برای حفظ سلامتی اهالی 32.350 میلیون سومونی. معاون سابق وزیر تندرستی نوروز جعفرف میگوید دولت برای به حساب گرفتن آن گروه شهروندانی که نیازمند دسترسی رایگان به خدمت‌رسانی های طبی میباشند تمام چاره‌های ضروری اندیشیده است و کار را در این سمت دوام می‌دهد.
قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در باره خدمت رسانی و اهالی جمهوری تاجیکستان تصدیق شده است تحت رقم 600. در اونجا روی خط هست اهالی که عموماً گروهی که با اونها خدمت رسانی رایگان پیشنهاد کرده می شود. پیش از همه کودکان تا سن 5 ساله از تمام نمود معاینات، واکسینا، یعنی که ایمونیزاسیا باید برخوردار باشند حتما به طور رایگان. غیر از این گروه های علاویده مثل احالی وی گروه های معیوبی دویوم و سیوم هستند.
خانواده های کمبیزاد به گفته جعفر فاس غمخوری دولت در کنار نیستند و در صورت داشتن سندی تایید مقام اجتماعی آنها میتواند از خدمت رسانی های رایگان بهره گیرند. علاوه بر این به گفته نوروز جعفر فالو در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی طرح کارکرد میشود که برای تامینات اجتماعی شهروندان از جمله معیوبان و خانواده های کمبیزاد داروهای ضروری را در مؤسسه های طبی دولتی رایگان پیش بینی میکنند. چند پیشتر مجلس نمایندگان لایحه بودجه سال 2019 را به تفسیر رساند که طبق آن خراجات سوهای تندرستی 1.7 میلیارد سومونی پیش بینی شده است که نظر به سال 2018 200 میلیون سومونی بیشتر است.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
من ندیدم یکی چون تو زیبا سنم، من ندیدم یکی عاشقی روی پویم رنگی زردم ببی، نازنی نازنی دل بریم آجبی، نازنی نازنی دل بریم آجبی.
بینندگان گرامی، ساعت به وقتی پراگ 1 و شما برنامه اخباری آزادی را مستقیما تماشا میکنید. امروز 25 دکبر است و من عبدالله اشرف هستم میزبان شما. امروز در برنامه رئیس مجلس ملی تاجیکستان میگوید سرنوشت 345 هزار شهروند تاجیکستان در روسیه نامعلوم است و 226 هزار نفر دیگر دپورتاسیا شده از حق بازگشت به روسیه محروم شدند. سینفخانه های مخصوص برای کودکان مهاجران در کراسنگارسک یک مکتب خصوصی در خود را برای فرزندان مهاجران باز کرد.
وظیفه ما نه تنها آموزانیدن بلکه مطابق ساختن با جامعه است.
وزیر معارف میگوید با تجلیل سال نو در مکتب ها مخالف نیست بلکه ضد ارچبوری و معرکه های مینوشی و پولستانی از خوانندگان است. برنامه را با خبرها از تاجیکستان شروع میکنیم. مقامات میگویند بیش از 345 هزار نفر شهروندان تاجیکستان به قلمرو روسیه وارد شدند ولی پس از آن از آنها هیچ معلوماتی نیست. محمد سعید عبیدالله رئیس مجلس ملی در اجلاسی امروز 25 دکبر در این باره اظهار نظر کرد.
امروز ما باید دانیم که 345 هزار بیشتر شهروندان ما وارد فدراسیه روسیه شدند. نامعلوم که تا امروز امنیسیه یا خود لیبرالیزاسیه نشده هستند. بسیارش قرار شدند که با دپورتاسیه نشدند. شاید بسیاری شهروندی رفتن روسیه رو گرفته باشند. بغیر از این با حالت سپتامبر سال جاری 226 هزار آنهایی که حقوقی بودجه برسیه ندارن در حدود کشور هستن.
روسیه کشوری اساسی مهاجرپذیر از تاجیکستان است. بنابر معلومات فدراسیه مهاجران در روسیه از اول سال روان تا ماه سپتامبر بیش از 1,700,000 شهروندان تاجیکستان وارد روسیه شدند. از این شمار کمی بیش از 700 هزار مهاجران کاری هستند. به گفته حامیان حقوق مهاجران کاری تاجیک از همه قشر آسیب پذیر در روسیه به شمار می روند و زود زود حقوقهایشان پایمال می شود. کاردهندگان معاش آنها را نمی دهند و یا دیر پرداخت می کنند. حقوق مهاجران همچنان از سوی کارمندان پلیس نیز با گفته حامیان حقوق پایمال می شود که مهاجران را بدون اساس بازداشت می کنند. در روسیه نه تنها حقوق های خود مهاجران بلکه فرزندان آنها نیز نقص می شود، خصوصا حقوق دسترسی به تحصیل. برخی از مکتب های همگانی در شهرهای روسیه فرزندان مهاجران را برای تحصیل قبول نمی کنند. در بیشتری موارد مأموریت مکتب ها ندانستنی زبان روسی را پیش می آورند. از این رو یک مکتب خصوصی در کراسنگارسک شهرک در کنار مسکو صنف های ویژه را تأسیس داده است که محض فرزندان مهاجران را برای تحصیل در آنجا می پذیرد. ساجده میرزا گزارش می دهد.
من از خوردی فیلم های تصویری روسی را تماشا می کنم و روسی را یاد گرفتم.
کودکان معمولی یک مکتب معمولی روسیه. چیزی قابل توجه در این مکتب این است که در آن فرزندان مهاجران تحصیل میکنند که با زبان روسی مشکل دارند.
با این کودکان هم چیزی را باید خیلی ساده کرده فهموند. رسم ها را باید نشان داد، بازی ها گذراند، فیلم ها را نمایش داد، یعنی همه چی را در شکل عیونی باید برایشان فهموند تا که آنها فهمند، وگرنه هم تو با گفتن آنها نمیفهمند.
یک لیسه خصوصی در کراسنگارسک، شهری در کنارهای مسکو، با کودکان مهاجران برای برطرف کردن مشکل ندانستن زبان روسی کمک میکند.
برنامه ما عبارت از موضوعهای صنف های گوناگون است، چون در این صنف کودکان سن و سال گوناگون تحصیل میکنند. بنابراین به ما ضرور میآید وابسته به طالب علمان عمل کنیم و بعضی ها وظیفه های انفرادی میدهیم. بعضی موضوعها را یک جای دیده میبرایم، مثل درس این روزه.
ایده ای تاسیس صنف های علاهیده برای کودکان مهاجران به دایرکتور لیسه تعلق دارد. رستم قربتوف به خلاصه آمد که با جاری کردن اصول اروپایی تحصیل آید و مطابق سازی کودکان مهاجران از یک سو مشکل عمده حل خود را می‌یابد و از سوی دیگر لیسه برای صنف های پولکی خوانندگان علاوگی پیدا می‌کند.
این به معنای تامش صنف نیست. در آغاز این کودکان با زبان روسی گپ نمی‌زنند و یک میشینند و زبان روسی می‌آموزند. هر وقتی که آنهایی که کم و بیش فهمش پیدا می‌کنند و عادت می‌نمایند آنها را تدریجا به صنف های دیگر می‌گذرانیم.
کلاسی.
فرزندان مهاجران به گفته متخصصان مجبورند زبان روسی را همزمان با درس آموزند و آنها گاه قسمی از مواد تعلیمی را از خود کردن نمی توانند. در روسیه برنامه دولتی مطابق سازی مهاجران وجود ندارد. این مشکل حالا تنها با یاری اختیاریان و آنهایی که بی‌طرف نیستند تا حدی حل می شود.
اگر ما کار آموزگاران کفچک را تحلیل کنیم، در اینجا معلمان عادی زبان روسی می کوشند که روسی را همچون زبان خارجی به دیگران بیاموزانند. همچنان ما معلمان زبانهای دیگر را داریم که زبان روسی را می دانند و با استفاده از اصولهای تدریس زبانهای غیر روسی را به شاگردان تعلیم می دهند.
با تشبث دیرکتور این مکتب باز یکچند برنامه های به این مانند با سرپرستی شعبه معارف تشکیل کرده شد. در 4 مکتب کراسنگورسک در روزهای استراحتی درس های علاوگی می گذرند که کودکان از خانواده های مهاجران می توانند مهارت زبان روسی خود را صیقل دهند. پس از درس های معمولی خوراک نصف روزی و تنفس آنها به ورزش، موسیقی و صنعت فرا گرفته می شوند و البته همزمان زبان روسی را می آموزند.
در دایره برنامه پرواز کودکان فنهای اساسی و مهم را می آموزانند، ولی با ایجادکاری با سنفهای دیگر مشغول می شوند تا اینکه آنها با سیستم مکتبی اینجا همایش یابند. یعنی وظیفه ما نه تنها آموزانیدن بلکه مطابق ساختن با جامعه است.
تعلیم برای کودکان مهاجران رایگان است. از این رو لیسه طلبه های سنفهای بین المللی را از 1 تا 1.5 سال قبول می کند. از این بیشتر را لیسه نمی تواند به عهده بگیرد. در این مدت کودکان خیلی مطابق می شوند و می توانند به مکتب های عمومی برای ادامه تحصیل بروند. البته اگر مکتب های عمومی آنها را قبول کند.
شهر کابل پایتخت افغانستان باز مورد حمله جنگ جهانی سلاح به دست قرار گرفت. روز گذشته 24 دکبر گروهی 4 نفره به مجتمع وزارت کارهای جمعیتی افغانستان حمله کردند. سخنگوی وزارت بهداشت وحید مجروح گفت 10 نفر دیگر در پی این حمله جراحت برداشتند. حملهوران اولا در درآمدگاه مجتمع ماشینی سرشار از مواد ترکنده را منفجر کردند و بعدا مقاومت نیروهای امنیتی با جنگجویان 8 ساعت ادامه کرد و 43 کشته بر جای گذاشت. چند روز اخیر سر و صداها در مورد منع شدن تجلیل جشن سال نو در مکتبها از سوی مدیران معارف رو زد، ولی وزیر معارف و علم تاجیکستان میگوید وزارت مخالف تجلیل سال نو در مکتبها نیست، بلکه ضد پولستانی از خوانندگان و والدان برای سال نو و دستورخوان آرایی و تشکیل معرکه های شراب نوشی است. سروناز روح الله گزارش میدهد.
وزیر معارف و علم تاجیکستان سر و صداها را درباره منع تجلیل سال نو در مکتبها رد کرد. او گفت تا هنوز در این باره هیچ دستور یا قرار به اداره معارف و یا مدیران مکتبها با امضای او ارسال نشده است.
از طرف وزارت معارف جهت سال نو هنوز شدگی نیست. وزارت معارف قطعی مقابل بریدن ارچه ها ما قطعی مقابل به احتیاطی نسبت گرفتن پیش روی سختار هستیم. ما قطعی مقابل برای سال نو از والدین خوانندگان و از خوانندگان جمع‌آوری کردن مبلغ هستیم. در مرکز شهر شیروندگی ارچه در همه خانه ها هست. ارچه های سنی اگر باشد مرحمت در وزارت دارا همه جمع‌آوری شده نیست که ایش هست. دستور از وزارت معارف که دیرکتیو دادگی ما نیستیم. براوردن روزنامه دیواری را هیچ کس من نکرده. همه گونه دسترخوان آرایی، توفه گیری از خواننده ها، خودتون میفهمید که این چیز را. همه گونه می نوشی، کمپانی های شراب نوشی دیگر که
در تاجیکستان شروع از سال 2007 مقامات معارف در برگزاری برخی عید و جشن‌ها در مؤسسه‌های تعلیمی محدودیت جاری کردند. از جمله با فرمان وزیر وقت معارف عبدالجبار رحمان‌زاده گذرانیدن زنگ آخر منع شد. طبق همین فرمان وزیر در مکتب و مؤسسه‌های تعلیمی تشکیل نمودن ضیافت و همه گونه چاره‌بینی که از جانب خوانندگان صورت می‌گیرد ممنوع شده است.
از جماعه یهودیان در تاجیکستان افرادی به شمار ماندند، اما آنهایی که هم هستند میکوشند عرف و عادت، زبان و فرهنگ و دین خود را حفظ کنند. اعضای این جماعت را در دوشنبه یگانه کنیسه، عبادتگاه یهودیان به هم میآورد. هرچند عبادت کنندگان آن زیاد نیستند و با انگشت یک دست می شود آنها را حساب کرد. ادامه موضوع در گزارش همکارم خرامان بخازاده.
تنها کنیسه یهودیان در تاجیکستان همیشه آماده قبول نمازگزاران است. ولی 6 سال می شود که در اینجا مراسم های دائمی دینی برگزار نمی شوند. در سراسر تاجیکستان کمی بیشتر از 50 عضو جامعه یهودیان باقی مانده است و اکثر آنها کلانسال هستند. در روز استراحت شنبات که شنبه ها می باشد، در کنیسه تخمیناً 10 نفر جمع می شود. این شمار برای تشکیل نماز جامعه یهودیان کفایت می کند. خوخامی آخرین کنیسه سال 2012 به اسرائیل مهاجرت کرد. آنهایی که باقی ماندند به خاطر درست ندانستن زبان عبری در خواندن نماز مشکلی میکشند. کنیسه و یا سیناگوگ یهودیان پس از تخریب شدنش در کنار سابق بازار برکت شهر دوشنبه سال 2009 دوباره برقرار شد و مکانش را دیگر کرد. ماه مارت آن سال صاحبکار و رهبر اوریون بانک حسن اسدالله‌زاده یک خانه محتشم خود را به جمعه یهودیان دوشنبه تحفه کرد. نمازهای جمعی در این کنیسه گوها به هنگام تشریف مهمانها از اسرائیل برپا می شوند.
در نوبت اول مهمانها به اینجا آمده بعدن به قبرستان می روند. رفته قبر دیگرها را هم زیارت می کنند.
یعقوب متعف می گوید که وظیفه خود را نه تنها در حفظ مالکیت و نگاه و بین کنیسه می بیند، بلکه اینچنین مسئول تقسیم کمک خیریه به یهودی های باقی مانده در تاجیکستان است. بنیاد یهودی های بخارا که در ایالات متحده آمریکا عمل می کند، در حق هم قومانش در تاجیکستان غمخوری ظاهر می کند. یعقوب به تمیزکار و کارمند قبرستان معاش می دهد. برنامه وشی و یکی از آخرین زنان یهودی بخارایی در تاجیکستان است. او به کنیسه برای گرفتن کمک خیریه هر ماه می رود. این کمک چیز بیشتر از $10 است. برنامه وشی و یاد دارد که تا سالهای 90 در تاجیکستان بیش از 10,000 یهودی زندگی می کرد و اولاد بخش اعظمی آنها که همچون یهودی های بخارایی معروفند از زمانی اماراتی بخارا ساکن قلمروهای امروزی تاجیکستان و ازبکستان بودند. این زن خوب یاد دارد که هر عید در نزد کنیسه یهودی ها 10 نفر جمع می شد. دستگیری و کمک همدیگر یک بخش مهمی این جماعت ها بود.
دستگیری از اون جهت نیست که ما با هم معاشرت نمی کنیم. راست گپ، جشن مشترک هم برپا نمی شود. بسیار می خواستم که عیدهای مشترک برپا کنیم ولی نمی شود. سینی همه به جای رسیده است. بسیاری ها مریضند. خلاصه هر کس یک
بحانه خود را دارد.
ولی با این وجود که در تاجیکستان شمار یهودیان خیلی کم است، قبرستان یهودی در دوشنبه همیشه تازه و آزاده نگهداری می شود. برای تأمین تازگی و نگاه و بین قبرها چند نفر مخصوص وظیفه دار کرده شدند.
اینو می بیان مهمونو همجا در وای میکنم، ما در کار میتیم، ما کار وای تخت میکنیم، خودمون با ویدیو کده روان میکنیم، همی سوی باش.
یهودی های تاجیکستان بیشتر در آستانه جنگ شهروندی در سالهای 90 رفتند. مایه دزوتسوا دختر ژورنالیستی معروف شوروی گالینا دزوتسوا هم در آغاز سالهای جنگ از تاجیکستان بیرون رفت، ولی بعد 16 سال دوباره به نزد مادرش برگشت. او حالا آموزگار موسیقی است.
من در همین جا تولد شدم، تحصیل کردم. قصه های زیادی پشت سر شد، ولی بالاخره من به اینجا برگشتم.
مایه دزوتسوا هم در صحبت با یهودی های تاجیکستان همیشه تشویق میکند که به این کشور برگردند. چرا؟ شاید به آن خاطر که در این کشور هم فرهنگ یهودی فراموش نشود.
بینندگان ارجمند، شکل پوره این گزارش را شما میتوانید در وبسایت ما www.azadi.org تماشا کنید. این گزارش آخری برنامه امروز است. اخبار از این بیشتر را در سامانه www.azadi.org و صحیفه های اجتماعی ما فیسبوک و ادنا کلاسیکی تویتر مطالعه کنید و گزارش های ویدیویی را در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. صبح پگاه شما را بینندگان ارجمند با خبرهای نو و تازه در برنامه نوید بامدادی منتظر هستیم. تا آن لحظه خدا نگهداری هر یکی شما باشد.
خزی تو
آخی من به حال خیلی ارزان شد دست هست با من ارزان
شد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمسید با آزاد رو
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهار مرادی میشنوید. در یک حمله به بینای حکومتی در شرق شهر کابل که روز 24 دکبر رخ داد، کمتر از 43 نفر کشته شد. با گفته وزارت تندرستی افغانستان در حمله 25 نفر زخم برداشت. در بینایی که به آن حمله شد، وزارت کار افغانستان و چند اداره دولتی جایگیر است. جنگجویان در حال به بینا حمله کردند که پیش از آن یک مرگ طلب خود را در درآمدگاه ترک کند و مردم را به فرار آوردند. با گفته نائب سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان نصرت رحیمی، بعد زد و خورد 8 ساعته با جنگجویان 35 نفر که در بنا بودند نجات یافتند. 3 حملگر از تیر نیروهای امنیتی کشته شد. مسئولیت حمله را تا حال هیچ گروه به دوش نگرفته است. ساکنان چچنستان شوتو شامل اکایف و ایوب ابراهیموف که در محبس پنهانی برای همجنسگراها در قلمرو جمهوری نگهداری میشدند، 3 مارس سال 2017 از فاصله نزدیک از پس سرشان پرانده شدند. در این باره نشریه نوای گازتا چاپ مسکو روز 23 دکبر با تکیه به گزارش پزشک قانونی خبر داد که هنگام تحقیق کمیته تفتیشات دریافت شد. کشته شده ها با خود چیزی نداشتند، اما فرضیه رسمی میگوید که آنها هنگام حمله به خادمان پلیس پرانده شدند. بازجویی کمیته تفتیشات با درخواست شهروند روسیه ساکن وادی پرم ماکسیم لاپونوف آغاز شد که 2 سال در چچنستان زندگی کرده است. دادگاه شهر تاشکان روز 25 دکبر دعوای پسر افسر پیشین کگیبی اندری پلوشنیکوف را بررسی خواهد کرد که میگوید صاحب واقعی رسمی رمبرانت است. دادگاهی نوحه یک سرای تاشکان 21 نویبر کامل یولدوشف را 52 میلیون سوم بیش از 6 هزار دلار و رافائل فوزایلوف را 34 میلیون سوم 4 هزار دلار برای حناتی اثر مربوط به رمبرانت به فایده دولت جریمه کرد. اندری پلوژنیکوف مهندسی 50 ساله از تاشکان میگوید رسمی 15 میلیون یورویی رمبرانت به او تعلق دارد و او از حقوقش در دادگاه حمایت خواهد کرد. به قول پلوژنیکوف رسم 50 سال در خانه آنها نگهداری می شد. صاحب یگانه این رسم من هستم، افزود او. در پس منظر سرازیر شدن شاخص های اصلی ایالات متحده امریکا در بازارهای بورس، پریزیدنت ترامپ امکان برکنار کردن وزیر مالیه استیون مینوچی را بررسی میکند. در این باره بلومبرگ روز 24 دکبر خبر داد. گفته میشود که رهبر کاخ سفید قرار برکناری وزیر را وابسته به وضع در بازار بورس قبول خواهد کرد. از جمله بودن مینوچین در حکومت اکنون به چگونه کاهش یافتن شاخص های اصلی بستگی خواهد داشت. روز دوشنبه شاخص داو جونز در بازارهای جهانی 2.9% ارزشش را از دست داد. S&P تا 2.7% کاهش یافت و روز سه‌شنبه نرخ نفت نیز رو به کم شوی آورد. با گفته یک عده تحلیلگران ماه دکبر سال 2018 از سال 1931 دیده بدترین مرحله برای بازار بورس ایالات متحده آمریکا بود. وضع کنونی بازار بورس به قرار بانک مرکزی آمریکا وابسته است که نرخ بهره را در یک سال 4 دفعه بالا برد. به غیر از این، کاهش از نامعینی در بازارهای بورس و قسمان از قطع شدن فعالیت حکومت ایالات متحده آمریکا منشأ می‌گیرد. ترکیه به مرز سوریه نیروهای اضافه فرستاد. در این باره روز 24 دکبر رسانه‌های ترکیه خبر دادند. به نوشته رسانه‌ها نیروی اضافی از سربازان و تکنیک نظامی عبارت است که به منطقه جنوب و شرق ترکیه ولایت کلیسی هم مرز با سوریه فرستاده شد. رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان روز جمعه 21 دکبر در واکنش به قرار پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ دایر به برآوردن نیروهای آمریکا از سوریه گفت:
در ماه‌های آینده عملیات را برای نابود کردن هر دو حزب، حزب کارگران کردستان و حزب یگانه‌های مدافع خلق کرد در سوریه، همچنین عنصرها و بازمانده‌های گروه دولت اسلامی در سوریه انجام خواهیم داد. همه باید از این آگاه باشند.
با نوشته نشریه حریت ترکیه، قسمی از نیروهای فرستاده شده به منطقه شمال سوریه ناحیه البابا در آمدند. در همین حال با نوشته رسانه ها مخالفان مسلح سوریه که از جانب ترکیه دستگیری می شوند در نزدیکی شهر کردنشین منبیج در شمال سوریه جمع شده اند. منبیج در اختیار نیروهای مخالف کردی اتریاد مدافع مردمی قرار دارد که این نیروها را آمریکا حمایت می کند. انکارا اتریاد مدافع مردمی را در همدستی با کردهای شورشی ترکیه عیبدار و جنگجویان این اتریاد را تروریست عنوان می کند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
درگیری با حملوران به بنای وزارت فواید عامه افغانستان در کابل پس از 8 ساعت پایان یافته است. به گفته مقامات افغان در این حمله 43 نفر کشته و 10 ها تن دیگر زخمی شدند. پلیس افغانستان میگوید که 350 تن از کارمندان دولتی را از جای حادثه بیرون کرده است. تفصیلات این ماجرا را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. حمله به بنای وزارت فواید عامه افغانستان بعد از ظهر دوشنبه 24 دکبر زمانی رخ داد که وقتی کاری پایان یافته بود و کارمندان به خانه هایشان می رفتند. در این حمله که در عموم 8 ساعت دوام کرد 25 نفر هم زخمی شدند و به گفته سخنگوی پلیس کابل حداقل یکی از کشته شده ها کارمند پلیس می باشد. این درگیری با کشته شدن همه حملوران پایان یافته است، اما مقام های پلیس میگویند احتمال دارد شماره کشته شده ها افزایش شود. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان به خبرنگاران گفته است که نیروهای امنیتی 3 تن از حملوران را کشتند و حملوری چهارم خود را منفجر کرده است. نیروهای امنیتی افغان موفق شدند 350 تن از کارمندان دولتی را از اداره های این وزارتخانه بیرون کنند. نجیب دانی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که بنابر موقعیت دشواری محلی رویداد و نجات کسانی در آنجا بوده، عملیات بر ضد حملوران با احتیاط انجام شد و چند ساعت را در بر گرفت. وی گفت
به دلیل تاریکی شب همچنان موقعیتی نهادها در ساحه مسکونی یک اندازه عملیات پیچیده ساخت و ما یک اندازه عملیات طولانی شد، اما با آن هم بیشتر از 357 تن از کارمندان هر دوی اداره تخلیه شدند، اما متاسفانه تلفاتی هم داشت.
هنوز هیچ گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است، چون این حمله ها را در گذشته گروه طالبان و دولت اسلامی راه اندازی کرده بودند. حمله روز دوشنبه مرگبارترین حمله در کابل طی چند ماه گذشته می باشد. در اوائل ماه ایون سال جاری در پی یک ترکیش در نشست شماری از روحانیان در پایتخت افغانستان حداقل 55 نفر کشته و حدود 100 نفر زخمی شدند. حمله اخیر 22مین حمله مرگبار در کابل در سال 2018 است. بر اثر حمله ها در پایتخت افغانستان در سال 2018 بیش از 500 نفر کشته و بیش از 1000 تن دیگر زخمی شدند. خشونت اخیر تنها چند روز پس از آن رخ می دهد که بنابر گزارش ها دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به وزارت دفاع آن کشور دستور داد برای خروج 7000 سرباز آمریکایی از افغانستان آماده شود. برخی از تحلیلگران هشدار دادند خروج بخشی از نیروهای آمریکایی از افغانستان ممکن است بحران امنیتی در افغانستان را پیچیده تر کند. جنگ افغانستان طولانی ترین جنگی است که آمریکا درگیری آن شده است. در عین حال برخی از کارشناسان و تحلیلگران میگویند خارج شدن نیمی از نیروهای آمریکایی از افغانستان پیامدهای بده بر مذاکرات احتمالی طالبان با حکومت افغانستان و مناسبت های واشنگتن با کابل خواهد داشت. بنابر گزارش های نو از سوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، منطقه های زیر نظارت حکومت مرکزی طرف محدود می شود و حکومت تنها بر 55% قلمرو آن کشور تسلط دارد. در همین حال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفته است ماموریت نظامی آمریکا به همان شکل گذشته ادامه خواهد داشت. فرمانده ماموریت حمایت قاطع در افغانستان گفته است آنها هنوز دستور در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دریافت نکردند.
معارف و علم تاجیکستان سر و صداها را درباره منع تجلیل سال نو در مکتب ها رد کرد. او گفت تو هنوز در این باره هیچ دستور یا قرار به اداره های معارف و مدیران مکتب ها ارسال نشده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. نوریدین سعید وزیر معارف و علم تاجیکستان روزی 24 دکمبر در صحبت با رادیو آزادی گفت کسی تجلیل سال نو میلادی در مکتب و دانشگاه های تاجیکستان را منع نکرده است، بلکه جمع‌آوری مبلغ برای ضیافت های سرخرج و بزم های با دبدبه ممنوع است. وزیر گفت
قطعیان مقابلی بریدن ارچه ها، ارچه هایی که با زحمت پرورش کرده میشینونیم که بودی زار شود گفته بریده در مکتب و میموند، ما قطعیان مقابلی بریدن ارچه هستیم، ما قطعیان مقابلی یا در حالت های سختار به نگاه بین نمیکنن، بعضن مکتب ها همین حالت ها به سختار میشند، ما قطعیان مقابلی به احتیاطی نسبت گرفتن پیش روی سختار هستیم، ما قطعیان مقابلی برای سال اینا از والدین خوانندگان و از خوانندگان جمع‌آوری کردن مبلغ هستیم.
او در پاسخ به سؤال خبرنگار رادیو آزادی که در برخی منطقه های تاجیکستان تجلیل سال نو را منع کردند تنها گفت
شاید گفتن نگیرن اخیر بار اول است اخیر براوردن روزنامه دیواری را هیچ کس من نکردن.
چند روزی اخیر والدین در منطقه تاجیکستان میگن در مکتب فرزندان آنها گفته شده است که تجلیل سال نو من است. دوران یک خواننده مکتب میونه در ناحیه همدانی بر رادیو آزادی گفت که در مکتب با آنها گفتن هیچ گونه عید را تجلیل نکنند. دلاور شاه ایسازاده مدیر معارف ولایت خطلان این گفته ها را تصدیق کرد و گفت آنها به خواننده ها گفتند که بگذار خواننده های روس زبان این عید را تجلیل کنند. هم صحبت رادیو آزادی گفت هرچند این تصمیم بر اساس دستور یا قرار رسمی گرفته نشده است، اما آنها این مشورت را شفاهی به دیکتوران مکتب ها رساندند.
برای جلسه وزارت مکتب گفتم
اما تحلیلگران اجرای دستورها درباره تجلیل یگان جشن را با مقالی به جای کلاسال عرب میدهند. سعدی مهدی دکانی فکر